اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه 16 جولای سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه به معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم قدیر مشرف آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. کنت مکنزی، قماندان فرماندهی نیروهای مرکزی ایالات متحده، می گوید که گروه طالبان به تعهداتی که دادند عمل نکرده و از توافقنامه دوحه سرپیچی کردند. آقای مکنزی در صحبت با صدای آمریکا گفت که هنوز هم گروه طالبان وقت برای تغییر دارند.
نمیگویم که آنان هنوز به تعهداتشان عمل کردند. نمیدانم که آنان میخواهند تغییر بخورند یا نمیخواهند، اما میدانند که ما از نزدیک مراقب هستیم. عمل کرده ما در برابر طالبان با کارهایی که آن گروه انجام میدهد مشخص میشود.
جنرال مکنزی گفت که اگر طالبان خواهان افغانستان عاری از حضور نظامیان خارجی اند، پس باید به تعهداتشان پابند بمانند و گفتگوهای بین الافغانی را که به گفته وی مهمترین گام در پیشرفت روند صلح افغانستان است آغاز کنند. آکسفام هشدار داده است که گرسنگی ممکن جان افراد بیشتری را در مقایسه با بیماری کووید 19 در جهان بگیرد. این سازمان گفته است که مسدودی سرحدات، قیود و محدودیت ها بر گشت و گذار، اکمال مواد غذایی و درآمد مردم را از قبل در کشورهای آسیب پذیر مختل ساخته و بیش از 1 میلیون نفر دیگر را در افغانستان با قحطی نزدیکتر ساخته است. آکسفام در گزارش اذعان داشته که میلیون ها نفر به خاطر شیوع ویروس کرونا با کمبود مواد غذایی مواجهند که می تواند هزینه بیشتر انسانی را در پی داشته باشد. آکسفام گفته است که تا 12,000 نفر ممکن روزانه در سطح جهان به خاطر گرسنگی جان خود را از دست دهند که 2,000 بیشتر از رقم تلفات ناشی از ویروس کرونا در جهان است. محکمه حکمیت ورزش استیناف طلبی کرام الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را رد کرده و او را برای تمام عمر از حضور در هر گونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
فدراسیون بین المللی فوتبال در جون سال 2019 آقای کریم را به اتهام آزار و اذیت جنسی اعضای تیم فوتبال بانوان افغانستان از حضور در فعالیت‌های مرتبط با فوتبال محروم و 1 میلیون دلار جریمه کرد که سخت‌ترین تحریم ممکن بر اساس کد اخلاقی فیفا است. محکمه ورزش با صدور حکمی گفته است که آقای کریم حقوق اساسی بشری را نقض کرده و متانت و سلامت روانی و فیزیکی زنان جوان بازیکن را صدمه رسانده است. فیفا از این تصمیم محکمه ورزش مستقر در سوئیس استقبال کرده، گفته است که صدور این حکم اهمیت پالیسی عدم تحمل علیه بدرفتاری فیزیکی، روانی و جنسی را در همه سطوح فوتبال تایید می کند.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده به صدور حکم اعدام برای 3 جوان معترض در ایران واکنش نشان داده، آن را اسفناک خوانده است. این واکنش دونالد ترامپ روز چهارشنبه 15 جولای روی صفحه توییترش به زبان فارسی نشر شده است. آقای ترامپ نگاشته است که 3 نفر در ایران به خاطر شرکت در مظاهرات محکوم به مرگ شدند و اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار است. رئیس جمهور ترامپ گفته است که اعدام این 3 نفر پیام اسفناک به دنیا می‌فرستد و نباید انجام شود. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی 3 جوان معترض پیشتر به اعدام محکوم شده بودند و محکمه عالی ایران رأی آنها را تایید کرده بود. مک مکنزی، فرمانده قماندانی نیروهای مرکزی ایالات متحده، می گوید که فکر نمی کند تهدیدات ایران در مقایسه با چند ماه قبل کمتر شده باشد. آقای مکنزی گفت که رهبران ایران به خاطر اطمینان از داشتن نیروی میزایل بالستیک IRGC و دفاع هوایی از کتله بزرگتر مردمی قربانی گرفتند. فرمانده قماندانی نیروهای مرکزی ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که ایران در تلاش سیاسی برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق ناکام ماند که حملات بر محلات استقرار نظامیان آمریکایی در عراق نتیجه آن است. پس از حمله بر قاسم سلیمانی در حومه میدان هوایی بغداد، پارلمان عراق خواهان خروج سربازان آمریکایی از عراق شدند. ده‌ها تن روز چهارشنبه به خاطر اعتراض علیه اصلاحات در قانون اساسی روسیه در مسکو بازداشت شدند. حدود 500 مظاهره کننده که بسیاری آنان ماسک پوشیده بودند و روی آن ماسک ها ننوشته شده بود، خواهان استعفای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شدند. آنان لوحه های در دست داشتند که اصلاحات در قانون اساسی روسیه را رد میکرد. هفته گذشته طی یک رأی گیری برای اصلاح در قانون اساسی روسیه، آقای پوتین تا 16 سال دیگر در قدرت باقی ماند. مدافعین حقوق بشر میگویند که بیشتر از 100 نفر دستگیر شدند، اما تا هنوز پلیس و حکومت روسیه رقم بازداشتگان را اعلام نکردند. رئیس جمهور ترامپ تنها زمان خواهان نشست با کره شمالی است که پیشرفت واقعی امکان پذیر باشد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا با بیان این مطلب گفت که ایالات متحده به انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر نزدیک می شود و پیونگیانگ در حال حاضر در یک مسیر قرار ندارد که بتواند به یک راه حل بالقوه بیانجامد. این اظهارات آقای پامپیو در حال بیان می شود که حدس و گمان هایی از یک ملاقات دیگر دونالد ترامپ با رهبر کره شمالی متصور بود. کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، هفته گذشته گفت که یک نشست دیگر میان آقای کیم و آقای ترامپ در سال روان بعید به نظر می رسد، اما به گفته خواهر رهبر کره شمالی ممکن هنوز هم یک اتفاق تعجب آور رخ دهد. و خبر آخر این که تا صبح امروز پنجشنبه شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان به بیش از 13,614,837 نفر رسیده که از آن جمله بیش از 7,153,875 نفر صحت یاب شده و کشورهای جهان از مرگ بیش از 584,944 نفر خبر دادند. ایالات متحده بیشترین واقعات مثبت و رقم تلفات ناشی از ویروس همگیر کرونا را در جهان داراست. برزیل، هند، روسیه، پیرو، چیلی، مکسیکو، آفریقای جنوبی، اسپانیا، بریتانیا، ایران و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که در رده های بعدی مناطق کرونا زده جهان قرار دارند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال می‌پردازیم به بخش گزارش ها. افغانستان در بخش مرغداری 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و ظرفیت تولید بیش از 90% نیازهای داخل کشور را دارد. اما مرغداران میگویند که قاچاق گوشت مرغ از کشورهای همسایه سبب شده که بازار برای تولیدات داخلی محدود شود. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
این فارم با سرمایه گذاری 1 میلیون دلاری حدود 4 سال قبل در شمال کابل به فعالیت آغاز کرده و سالانه حدود 2 میلیون توچه مرغ را پرورش داده و به بازار عرضه می کند.
دولت یا تجارای ملی، تجارای کلان یک زمینه را مساعد کنند که امی توچه مرغ نباید در قدم اول. بعدا در قسمت فروشات ما که می رسه مرزا بند شود، مرزان واز نباشند.
بر بنیاد معلومات اتحادیه سراسری تولید و مرغداری افغانستان، در حال حاضر 73% نیازهای کشور برای گوشت مرغ در داخل تولید می شود و ظرفیت تولید 90% نیازها وجود دارد. اما قاچاق گوشت مرغ به داخل کشور اجازه خودکفایی در این بخش را نمی دهد. جلوگیری از قاچاق گوشت مرغ به این کشور، محدود ساختن واردات گوشت مرغ به 4 بندر و حمایت از مرغداری خواست های مهم مرغداران است.
بالغ به 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده و بیشتر به 92 هزار تن در افغانستان به طور مستقیم اشتغال زایی کرده. ظرفیت تولید ما به 73% رسیده. او هم نظر به مشکلات و دلایلی که قبلا عرض کردم، یکی از اونها قاچاق است و فساد در گمرکات است. اگر واردات هم صورت میگیره 90% محصول تعرفه مالیاتی نمیگیره.
سالانه 81,000 تن گوشت مرغ به ارزش بیش از 167 میلیون دلار به افغانستان وارد می شود. اما به گفته مسئولان اتحادیه مرغداری، مقدار زیاد گوشت مرغ به صورت قاچاقی وارد این کشور می شود.
شرکت ها کلشان دارای CCD دارن، توسط CCD از گمرک مثلا تورخم مسئول میشه و به سردخانه ما میه که اگر قاچاق میکنن در کاروبار ما زیان میرسه، چون ما مسئول میتیم به دولت.
در ما خزن گوشت های خارجی از امیرانک های کارتنکی گوشت های دیگه خریده نمیشه، کیلوش 500 روپیه است.
بعد از ما همیشه از تخم مرغ وطنی، از خود مرغ وطنی خود استفاده کنیم، چون که بسیار خوب هم است و فایده های زیاد هم داره.
وزارت زراعت افغانستان میگوید که مشکل قاچاق گوشت مرغ را با نهادهای مسئول شریک ساخته است.
قبلا واردات مرغای بریده را متوقف ساخته و کماکان متحد است. در این حال به منظور جلوگیری از قاچاق گوشت مرغ و تخم مرغ وزارت زراعت مکاتب مختلفه به ادارات مسئول وزیرف فرستاده.
از نقاطی که گمرکات نیست قاچاق می شود. وزارت مالیه همیشه با نهادهای امنیتی برای جلوگیری از قاچاق مرغ و هر کالای دیگر هماهنگی کرده و خواستار بستن نقاطی که از آن قاچاق می شود شده و هر جایی که اموال تجارتی دیده می شود به گمرک فرستاده می شود. اما اگر کسی ادعا می کند که از گمرکات قاچاق یا تغییر جنس می شود با اسناد خیش به وزارت مالیه بیاید.
در حال حاضر 8650 فارم مرغداری در افغانستان سالانه 219 هزار تن گوشت مرغ را به ارزش بیش از 509 میلیون دلار تولید می کند. در حالی که به گفته مرغداران سالانه ظرفیت تولید 266 هزار تن گوشت مرغ در داخل کشور وجود دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
این مطلب در نزد همه پذیرفته شده است که قوای حسی انسان محدود است. آنچه را به چشم می‌بینیم و چیزی را که به گوش می‌شنویم. صوت وقتی به گوش ما می‌رسد، وقتی چیزی اهتزاز کند، ما آن را از طریق گوش می‌شنویم. دانشمندان یک وسیله ای را که به شکل دستبند است به وجود آوردند و به استفاده کنندگان آن فرصت می دهد تا از طریق جلد خود صدا را به شکل اهتزازات بشنوند. الیزابت لی خبرنگار صدای امریکا مطلب را در این رابطه دارد که عبدالواجد عادل برگردان دری آن را به توجه می رساند.
این دستبند به کسی که آن را در دست می کند فرصت می دهد تا از طریق جلد خیش بشنود. این وسیله را که بوز با نیو سنسری نام دادند مانند گوش عمل می کند و با کمک یک میکروفون صدا را اخذ می کند و بعد آن را به صورت فریکونسی در آورده و به تمام قسمت های دستبند می رساند. این مطلب را دیوید ایگلمن ساینسدان عصب در پانتون استنفورد بیان داشته است. با گفته او یک نوع موتور در آن تعبیه شده است که تولید اهتزاز می کند. دستبند از محیط و ماحول صداها را اخذ کرده و آن را به نحو اهتزازات در می آورد. موتورها در امتداد دستبند به اهتزاز می آید، همان گونه که در تلفن موبایل این پدیده به وقوع می پیوندد. دیوید ایگلمن می گوید همه این چیزها از طریق جلد به دماغ و نخای شوکی به انسان خبر داده می شود و بعد مردم یاد می گیرند که چگونه آن را تفسیر کنند. به همان گونه که نابینایان با استفاده از رسم الخط نابینایان یا برایل فرا می گیرند، به همان طریق کرها و کسانی که مشکل شنوایی دارند می توانند از طریق اخذ اهتزازات از جلد یاد بگیرند که چگونه قادر به آموختن یک لسان شوند. به گفته نیورو سنسوری، یک شخص بر علاوه این که قادر به شنوایی می گردد می تواند از طریق دستبند در این حال چندین وظیفه را به پیش برد. این مطلب را جولی تیلر مامور بازاریابی نیورو سنسوری گفته می افزاید
در شرایطی که باد می وزد و شما یک طیاره بی پیلوت را پرواز داده اید و به سایر جاها نگاه کردن نمی توانید، شما قادر خواهید بود تا تمام معلومات را از طریق جلد به دست بیاورید، در حالی که چشمان شما به جای دیگری می نگرد.
با این وسیله شنوایی یک اپلیکیشن نیز همراه است. شما می توانید اندازه اهتزازات و استحکامات آن را کنترل کنید. اگر استفاده کنندگان بخواهند آنچه را بشنوند می توانند بشنوند. جول تیلر می گوید
ما مود موزیک داریم که ضرب صدا را کنترل می کند. ما سیستم دیگری نیز داریم که برای وقت خواب دیزاین شده است که می تواند صداهای بلند را مانند الارم پخش کند. از این سبب به شما کمک می کند که با خور زدن در خواب بیدار نشوید.
بیترین وسیله شنوایی می تواند تا 24 ساعت کار بدهد، ولی هرگاه در یک محیطی که سر و صدای زیادی باشد بیتری را زودتر به مصرف می رساند. برخی از استعمال کنندگان می گویند شنیدن از جهان ماحول از طریق جلد به آنها فرصت می دهد تا آنها خود را با جهان مرتبط بدانند و از بسیاری چیزها در آن آگاهی پیدا کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، ایوان سفرانوف خبرنگار پیشین نظامی روسی در 13 جولای به اتهام انتقال اصرار نظامی به جمهوری چک به خیانت ملی متهم شد. این اقدام باعث نگرانی شدید سایر خبرنگاران در روسیه شده است. داریا دایگنس خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از من ژیلا سمیعی میشنوید. خیانت ملی جرم بسیار بزرگ در روسیه محسوب می شود. این اتهام است که علیه ایوان سفرانوف خبرنگار پیشین نظامی روسیه که در ماه می سال جاری به عنوان مشاور در اداره فضایی آن کشور یا روسکوساموس مقرر شده بود وارد آمده است. سارنبولان سفرانوف را متهم کردند که در سال 2017 اسرار نظامی را به جمهوری چک منتقل کرده است. این خبرنگار اتهامات را رد کرده و حامیان او میگویند که دوسیه او جعلی است. ناتالیا روستاوا بنیانگذار نهاد یلستن میدیا میگوید این یک قضیه جدید است. بعد از آن که گریگری پاسکو در سال 1997 و اتهام جاسوسی مجرم شناخته شد، یک خبرنگار دیگر به خیانت ملی متهم می شود. در گذشته یک اجماع و درک وجود داشت که خبرنگار نمی تواند از اصرار دولتی آگاهی داشته باشد. آنها همچو اطلاعات را در اختیار ندارند. این اتهام علیه او و دورانی که به عنوان گزارشگر کار میکرد برمیگردد. این اتهام علیه یک کارمند دولت نیست. این اتهام علیه یک خبرنگار است. محکومیت های مربوط به جاسوسی و مرتبط به خیانت ملی طی 10 سال گذشته 5 برابر شده است. جریان محاکمه این گونه دوسیه ها معمولاً در عقب درهای بسته صورت می گیرد. تحلیلگران می گویند هر فردی که با خارج از کشور تماس های حرفه‌ای دارد، از خبرنگاران گرفته تا دانشمندان تا دیپلمات ها ممکن است متهم شوند. جان هربست تحلیلگر بخش یوریجیا در شورای اتلانتیک می گوید
این تاکیف خطر برای روسهایی را که با غرب در تعامل هستند برجسته می سازد. شک ندارم که در حال حاضر برخی از مردم روسیه در برخورد با غربی ها شاید با احتیاط بیشتر عمل کنند، زیرا آنان از سوی استفاده های FSB یا اداره امنیت فدرال روسیه و سایر عناصر اجرای قانون در آن کشور هراس دارند.
رئیس پیشین دفتر CNN مسکو میگوید قضیه سفرانوف تهدیده برای خبرنگاران روسی است که با آژانس‌های خبری غربی کار میکنند. Foreign correspondents working in Russia will encounter right now a very unpredictable. جل داوتری که حال در مرکز ویلسون به عنوان تحلیلگر جهانی کار میکند میگوید در حال حاضر خبرنگاران خارجی که در روسیه کار میکنند هنگام کار یا گرفتن اطلاعات از سایر گزارشگران با یک وضعیت بسیار غیر قابل پیشبینی روبرو خواهند شد. زیرا ایوان سفرانوف، سفتلانا، پروکوبیا، ایوان گالونوف، همه این خبرنگاران که در زمینه های مختلف فعالیت می کنند یا توقیف شدند یا محبوس شدند و یا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. بنابراین اگر شما یک خبرنگار امریکایی در مسکو بودید، باید از خود بپرسید که اگر من در جریان کار با چنین خبرنگاری مواجه شوم، آیا برای من خطرناک است؟ آیا مرا اخراج خواهند کرد؟ شماره از سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها با نشر اعلامیه‌ها حمایت خود را از ایوان سفرانوف بیان کرده و خبرنگاران خواستار جلسه علنی محکمه وی شده می‌گویند اتهامات جاسوسی باید متوقف شود.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
مکاتب دولتی در ولایت غزنی که در مناطق تحت کنترل طالبان مسلح قرار دارند، در نتیجه فشارهای آن گروه باز شده است و دانش آموزان برای درس حاضر می شوند. ریاست معارف این ولایت با تأیید این موضوع از مبتلا شدن شاگردان به ویروس کرونا نگران است. آصف حسینی در این زمینه گزارش تهیه کرده است که با هم می شنویم.
برخی باشندگان مناطق تحت کنترل طالبان به صدای آمریکا میگویند که دو هفته قبل بخش معارف این گروه به تمامی مسئولان مکاتب حکومتی دستور داده که فعالیت‌هایشان را آغاز کنند. این باشنده ها بیان داشتند که حالا تمامی مکاتبی که در قلمرو این گروه است بازگردیده و جنگجویان طالب از جریان تدریس آنان نظارت میکنند. شکیب رامکی و گلاب الدین دو باشنده ولسوالی های دهیک و خواجه آمدی.
من مربوط به ولسوالی دهیک میشم و شمول ولسوالی دهیک، ولسوالی زنخان، ولسوالی اندر، ولسوالی گیرو، رشیدان، اجیرستان، واغز، خصوصا تمام ولسوالی هایی که مرکز به دست طالب است، کلش مکتبشان باز است فعلا. بدون مرکز شهر که چند کیلومتری اگه شوه، تمام مکاتب دیگر باز است.
در ولسوالی خواجه عمری، در قریه‌جاتشان، در اکثر قریه‌جاتشان، یک نزدیک مرکز ولسوالی رو گفته نمیتونم، در همهشان مکاتب فعال است. از صبح تا ما تایمی که وقت مردم درس میخوندن، آن درس جریان.
طالبان در حال با آغاز دروس حضوری در مکاتب دولتی در مناطق تحت تسلطشان دستور داده است که وزارت معارف افغانستان تصمیم بازگشایی یا تداوم تعطیلات مکاتب را به نتیجه سروی وزارت صحت عامه موکول کرده است. وزارت صحت عامه برای مشخص شدن آمار دقیق مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا یک سروی را آغاز کرده تا پایان این هفته تکمیل خواهد شد. کمیته حکومت افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا نیز تصمیم گرفته که تا 15 اسد مکاتب، دانشگاه ها و مراکز تعلیمی تعطیل باشند. اما حسن رضا یوسفی، عضو شورای ولایتی غزنی، میگوید که طالبان نظام آموزشی را در ولایت غزنی به کنترل خود دارند و تمامی خواست های این گروه در جریان آموزش، تقرری ها و کارهای اداری اعمال میگردد.
یقیناً که چالش های بعدی را وارد میکنند و از ناحیه دیگه واقعا مواد درسی، مواد درسی و تجهیزات و حتی پول ترمیم ها همه موارد در ساختن هم نصف میشه از میز و چوکی و اینا هیچ گاهی برادر در مکاتب نمیرسه متاسفانه که سبوتاج میشن.
محب الرحمن انصار، رئیس معارف غزنی، هم میپذیرد که بیشتر مکاتب در مناطق تحت کنترل طالبان باز شده و سال هاست معارف فشار دستورالعمل حکومت افغانستان و طالبان را تحمل میکنند.
یکو از روز اول که معارف ایجاد شده دو طرفه دو لایحه دو قوانین ترشان تطبیق میشه بنان و مشکلات هست تیره ما تایید.
از سوی دیگر ریاست صحت ولایت غزنی نگران است که با باز شدن مکاتب و برگزاری تجمعات خودسر مردم موج دوم ویروس کرونا جان باشندگان این ولایت را تهدید میکند. ظاهرشان نکمل، رئیس اتامه غزنی.
ما نگرانی خود مکتبی به مرکز وزارت اتما و یکاتش به معارف هم روان کردیم تا اونا در این مورد هدایت بده و ما را راهنمایی بکنن. برای ما مایه نگرانی است و این شک نیست که در شرایطی که ما تقریبا به نقطه ایستی که کرونا رسیدیم به این صورت ما در احتیاط خدا نخواسته از دست بدیم موج دوم در مردم ما شما غلبه نکنند.
طالبان تا حالا به گونه رسمی در مورد این تصمیمشان به رسانه‌ها چیزی نگفتند. در مرکز غزنی نیز بیشتر مراکز آموزشی خصوصی بازگردیده است و دانش آموزان برای فراگیری درس در صنف‌ها حاضر می‌شوند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
و آخرین گزارش این برنامه، اداره ملی امتحانات افغانستان اعلام کرد که آزمون کنکور سال 1399 در 4 مرحله برگزار می شود که مرحله نخست آن یک شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. عبدالقادر خاموش، سرپرست این اداره، به خبرنگاران گفت که آزمون کنکور در 33 ولایت راه اندازی می شود و ولایات اروزگان، بادغیس، پکتیکا، پنچیر، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غور، فرا، کندز، کندهار، کنر، لوگر، نورستان، نیمروز و میدان وردک شامل مرحله نخستند. توجه شما را به جزئیات بیشتر در مصاحبه همکارم سحر عظیمی با عبدالقدیر خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات افغانستان جلب میکنیم.
تشکر با شما به ترمولم است که موضوعات یا امراض که جهان در منگریز شد که دوزده منتظر شد که برنامه های تحصیلی و تعلیمی در کل در تمام دنیا باعقب بره باعقب بسته بمی مرهود برنامه های ما هم قرار بوده ما حمل آغاز شده ایلات نمی 25 سرطان به تایید افتاد اس وقت کنه به یه وقت از سونه مسئولین بلندپایه حکومتی و کمیسیون مشخصی که به خاطر مبارزه با همین کرونا تصویر و قصر مبارزه کرونا ایجاد شده یک کمیته مبارزه با همین ویروس که در حفظ جناب مهان صاحب دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جناب دانیست قرار دارن طرح را پیشکش کردیم که قرار بی طرح گرچه در گذشته ها هم برشمان بیتر معلوم است که فاصله بین دادستان امتحان کنکور در گذشته هم مراد میشد به خاطر شفافیت پروسه کنکور ولی به خاطر شیوع بیشتر از این امراض مرض ما طرح را ساختیم به کمیته فرستادیم و خوشبختانه بعد از عقد نظر وزارت محترم صحت عامه طرح ما تایید شد و عملا امروز ما در ده ولایت امتحان خود اعلان کردیم که هر ولایت نظر به تعداد طلبه و روزاش متفاوت است ولی شرایط بهداشتی که باید نظر گرفته شد به همه ولایت ها یکسان است نظر به همه توصیه های وزارت محترم صحت عامه و کمیته مذف امتحان ما را اکثرا بردیم به ساحه آزاد و انشاءالله که بیشتر امتحان ما در فضای آزاد گرفته شود فاصله های بین داوطلبان ما بیشتر از 2 متر یا 1.5 متر در نظر گرفتیم و بیشتر ما روزهای امتحان افزایش داشتیم جاهایی که ما یک روز امتحان داشتیم با 2 روز اضافه ساختیم جاهایی که 2 روز امتحان داشتیم 4 روز اضافه ساختیم و به می ترتیب روزهای بایومتریک خود یا ثبت معلومات بایومتریکی داوطلبان خود هم روزهایش مطابق روزهای کنکور افزایش دادیم محلاتی را که برای زب بایومتریک به نظر گرفتیم برای تمامش داوطلبان خود چه در روز بایومتریک چه در روز امتحان توصیه شده و اطلاعی باشن نشو شده پخش شده که باید ماسک داشته باشن و سانیتایزر و امثال مواد که به خاطر زیر افتی ساختن به کار میره در محلات امتحان و خود داوطلبان بازو هم در ساعت یا در محلات امتحان ما موجود است که نایسیهی تمام ولایت با ما بوده خطم و سعطانیشان همکار هستن تمام تلمسیهی در سهن امتحان سال وجود خواهد داشتن.
آقای خموش در رابطه به شروع شدن سال تحصیلی هم اگر میشه معلومات بتن.
امیدواری هایی است که سال تحصیلی را هم آغاز کنیم سال تحصیلی ما هم آغاز شود سرهای وزارت محترم تحصیلات ولی و وزارت محترم معارف به خاطر آغاز مکاتب و آغاز پانسون ها تهیه کردن و کمیسیون ها و آدمی کمیته اختصاصی روش بحث صورت گرفته اجاله پنجاه ساعت این برنامه ها به تعویق افتاده وارد 15 ساعت با مکاره از دوزه سی کشور مسئولین تصمیم خواد گرفتن که پانسون ها را و مکاتب آغاز بکنن و یعنی و در کل امیدواری است که از اونجایی که اگر باز به با مرحله دوم از ویروس نریم انشالله که به این اواخر یعنی بحث ویروس هم رو به کاهش است و امیدواری است که بعد از 15 ساعت اوضاع بهتر باشه و شرایط مساعد باشه به خاطر آغاز پانسون ها فعلا وقت است که بگیم که آغاز خواهد شد یعنی ولی امیدواری است که اگر
خداوند خواسته باشه وضعیت بهتر شده باره امیدواری است که آغاز شود. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام که دوباره خدمت شما حاضر می شویم شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.